باید بدونستم.
بسیار خوب. حالا آن چیزی که منتشر شده یک مجموعه 20 جلدی قرار هست باشه در نهایت بله. که 7 جلدش منتشر شده. کمی بله. در مورد این مجموعه برامون بگین، در مایش چه قصه هایی رو وام گرفتید؟
البته جناب عالی مستحضر هستید، بیشتر آثار من در حقیقت مجموعه هست، مثل مجموعه 5 جلدی
بله بله بله.
مجموعه 10 جلدی قصه ما مثلا شد،
چقدرم زیبا،
مجموعه 5 جلدی همیشه قصه هست، مجموعه 5 جلدی داستان های بیدانه. من می‌خواستم که خاطره‌ای رو برای جناب عالی تعریف کنم که می‌دار برام طرف بود اما تبدیل شد به نگارش این مجموعه.
بفرمایید.
سال‌ها پیش که من به حضور داشتم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، یه نگاه حسرت‌آمیز و اندوهباری داشتم به شوق و شور نوجوانان به انتخاب مجموعه ها. برام خیلی تلخ بود، می‌دیدم مثلا بعضی از این نوجوانان در قرفی بعضی از این ناشرانی که کارهای حالا بازاری و زرد زیاد منتشر میکنن با یه شوق وصف‌ناپذیری حمله میکنن به سمت کتابایی که به صورت مجموعه منتشر شده، 5 جلدی، 10 جلدی، 15 جلدی، 20 جلدی. برام خیلی اندوهبار بود، مثلا داستانهای ترجمه که حتی از نظر زبانی مشکل داشت، انتخاب موضوع مشکل داشت. همیشه فکر میکردم خب حالا مگر من انتقاد میکنم چی کار باید بکنم، چه جایگزینی دارم برای اینها. این ماجرا به 4 سال قبل برمیگرده. این کتاب ها مجموعه ها جالب خدمتتون عرض بکنم در ایام کرونا نوشته شد. البته من از تجربیات سالهای گذشته خودم تو حوزه ادبیات من استفاده کردم، اما تو اون 1.5 سالی که محبوس بودیم ما توی خونه به خاطر کرونا، به ویژه که نویسنده های ادبیات کودک خودم را عزم کنم بسیارم ترسیده هستن، تو اون ایامی که حبس شده بودم این مجموعه 20 جلدی رو نوشتم. کانفرنس شد که کودکان و جوانان لطف کردن، تقبل کردن منتشر بکنن. منابع مختلفی رو من استفاده کردم، حالا بعضی رو عرض بکنم. مثلا فرض فرمایید جوامع حکایات بود، انوار سهیلی.
آقا همجای مکس کنیم آقای میرکیانی، دقیقا همین لحظه رو میخوام احضار کنیم. چه چیزی باعث میشه که یک داستان رو انتخاب کنید، برگزینید؟ هیچ به فکر این هستید که مثلا یه بخشی از زندگی بچه های امروز بخوره، به درد یک گوشه ای از زیستشون بخوره، یا اینکه قابلیت های خود متن براتون مهمتره؟
حالا اینی که اشاره کردید کاملا سوال دقیق و فنی بود. عرض میکنم ببینید نوجوانان امروز به شدت دلبسته و علاقمند هستن به داستانهای تیلر یا مخبر ماجرا.
بله بله.
جدا از این که در اون مایه اون اثر و محتوای اثر چی باشه، به شدت علاقمند هستن به این آثار. یکی از دلایل انتخاب من ویژگی پرماجرایی این آثار بود. داستانهای پرماجرا زیر شاخه ادبیات نوجوانان هستن و بسیار مورد علاقه نوجوانان هستن. یه علتش همین. نکته دیگه که خیلی مهمه به نظرم برای نوجوان امروز، فضای کاملا متفاوت و شگفت انگیز بود برای گروه سنی نوجوان. معمولا حالا شما ببینید خیلی از داستانهای ترجمه خارجی ارتباط مستقیمی با زندگی نوجوانان ما نداره، اما به دلیل همین ویژگی به شدت بر اونها تأثیر میذاره. برای همین من فضاهایی رو انتخاب کردم که این ویژگی رو داشته باشه و عنوانهایی رو انتخاب کردم که اون کشش رو ایجاد بکنه که مخاطب به سمت این نوع قصه ها بره. مثلا مجموعه گنج قصه ها یک عنوان کلی است و زیر شاخه هر کتابی یک عنوان هست: قصر هزار افسوس، مسافران تاریکی، غارهای غول بیابانی، معبد و شمشیر طلایی، طوفان در جزیره بینام. اسامی که انتخاب شده اسامی ایجاد شگفتی میکنه، ایجاد ماجرا میکنه در ذهن مخاطب که دلبسته اونها بشه.
بله.
نکته خیلی مهم این هست که زبان این نوشته ها به زبان داستان های امروزی خیلی نزدیکه و توصیف ها به توصیف رمان های امروزی خیلی نزدیک هست. من سعی کردم به شکل رمان های امروزی بنویسم. مثلا معمولا توی ادبیات کهن خیلی کلی گویی میکنه. من بخشی رو انتخاب کردم که قابلیت تبدیل به یک اثر امروزی داشته باشه سعی کردم توصیف بکنم و متفاوت باشه. یه نکته ای دارم که من میخواستم خدمتتون عرض بکنم، همیشه دلتنگ میشدم در این نمایشگاه کتاب که کتاب های تألیفی خودمون خیلی تو سری خورده ضعیف، ولی آثار ترجمه غالبا پر رنگ و رو پر زرق و برق ارائه میشد. کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان خوشبختانه این کتاب رو کتاب‌ها رو به شکل وزینی داره منتشر میکنه، کاغذ گلاسه هست و چهار رنگ داره چاپ میشه و هر چاپی هم چاپ به اولش در شمارگان 5000 نسخه منتشر میشه. البته ویژگی غالب آثار من، معذرتون عرض میکنم جناب آقای محمدیان، ویژگی تصویری اونا هست.
بله،
آن پرورش فکری نوجوانان تصویر میگرفتن این مجموع 2040 رو از روش به اصطلاح بر اساس این کتاب ها یک مجموعه 20 قسمتی پویانمایی هر قسمت 30 دقیقه تولید بکنه. استعزار دارید
این کار رو روی قصه ما مثل شدم فکر کنم انجام قرار بود بشه.
بله انجام شد.
بله انجام شد. دقیقا. آقا الان تصویرگر خود کار، نه اون انیمیشن، خود همین کار رو چه کسی است؟ کتاب ها.
این کار رو استاد محمد حسین صلواتیان تصویرگری کردن.
بله.
آقای دینپناه کتاب رو به اصطلاح گرافیست کتاب بودن، صفارایی کردن.
با شما تعامل داشتن؟
بله. من حالا هر زمینه این نکته هم باز خیلی مهمه که شما اشاره کردید. غالبا نویسندگان ما اهل تعامل با تصویرگران نیستن. یعنی تصویرگران ما باید بدونن که در ذهن نویسنده چه گذشته.
نویسنده اغلب میل دارن، خود تصویرگرا اهل تعامل نیستن.
نویسنده هم کمتر میل دارن.
جدا؟ خب پس خیلی بد اوضاع
اینجا. من حالا مثلا عرض بکنم، یکی از دوستان وزارت ارشاد یه بار من دید که توی اداره کل کتاب فعال هست، گفتش که میرکیانی بین تمام نویسندگان ایران فقط دو نفرن که اهل تعاملن با تصویرگران، یکی توی یه نفر دیگه هم، حالا اسمشو نمیارم.
خب بگین خوبه که چرا نگین؟
آقای شهرام شفیعی
اون ایشون هم حوزه کودک نوجوان کار میکنه.
بله گفتن شما دو نفر این که تعامل دارید. بعضی از ناشرا میگن ما اصلا نویسنده نمیدونن که این کتاب چاپ میشه. من مثلا
جالب، من فکر کنم از اون طرف بی میلند.
نه متاسفانه من حالا غالبا خودم حضور پیدا میکنم، شاید باور بکنم.
درستش هم مثلا حرفه ایش هم همینه دیگه.
شاید برای یک کتاب من 10 بار کان بابا شکلی مراجعه میکنم، دارم متن رو میخونم.
همین میشه دیگه. من یادم میاد آقای میرکی، یعنی مثلا فکر کنم تو اون جلسه نکوداشته شما هم من این رو عرض کردم که گاهی در کتابخانه های کانون میرم، چون خیلی برام معنا داره اتفاقاتی که تو کتابخانه های کانون میفته. هنوز میدیدم اون سالها که اصلا کتاب شما قصه ما مثل شده چقدر با عشق میرم میخونن. این خیلی مهمه که وقتی هزینه میشه، بالاخره زمان گذاشته میشه، اعتماد میشه، حاصل کارش این باشه که این همه چراغ تو جای جای خاک اجدادی توسط اندیشه شما روشن میشه. خب خیلی ارزش داره دیگه، آدم کار خوب انجام بده. یعنی یه کاری که نوجوان ها و کودکان دوست داشته باشن، با عشق برن بگیرنش.
بله فرمودین. البته جایزه هدهد سفید هم مجموعه 10 جلدی قصامتش گرفت.
بله
انتخاب 30000 30000 خواننده عضو به اصطلاح کتابخانه عمومی کشور که پرخوانده ترین یا پرمراجع ترین کتاب بود. منتها من عرضم اینه که اتفاقی که در این 20 جلد میفته متفاوت هست. من سعی میکنم فضا متفاوت باشه کارهام.
یعنی هرگز تکرار اون شیوه قبل نیست.
واقعا نیست. یعنی اگر ملاحظه بفرمایید مثلا قصه ما همین بود با قصه ما مثل شد
فرق داشت. بله.
با همین به اصطلاح گنج قصه ها کاملا متفاوت از فضا، هیچ شباهتی با هم نداره. منتها قرار هست ایشالله اگر مورد خاصی پیش نیاد 20 جلد تا روز جهانی کودک 16 مهر ماه منتشر بشه و یک مراسم رونمایی بزرگ برگزار بشه. به هر حال
الان این 7 جلدی که منتشر شده در واقع توضیح شده تو مراکز یا نه؟
بله، خوب. توضیح شده و خیلی جالبه که مربیان فرهنگ کانون بسیار استقبال کردن. البته یه بخشی از مربیان فرهنگ کانون شاگردای خود من بودن توی دوره‌های آموزش ضمن خدمت در کانون پرورش فکری.
بله.
منتها خیلی استقبال شد. فضای مجازی هم خیلی استقبال کردم. من اصلا برام قابل پیشبینی نبود. ولی تصور میکنم یه اتفاق بزرگ باشه، یعنی برای اولین بار هست یک نویسنده مجموعه 20 جلدی رو در ارتباط با ادبیات کهن برای نوجوانان تعریف میکنه، برای اولین بار هست تو ایران اتفاق میفته. البته ما مجموعه گسترده داشتیم ولی چند نویسنده بودن، یعنی یک نویسنده نبود. این برای اولین بار در اتفاق میفته. امیدوارم به هر حال خوشدارم باشد که سر دلبران گفته یا در حدیث دیگران.
اون دلبری که خیلی خوب تعریف میکنه چرا نکنه آقا. درود بر شما. ما که شما رو خیلی دوست داریم آقای میرکی، یعنی من فکر میکنم که خیلی ارزش اصلا یعنی برای آدم کافیه دیگه، یه کاری بکنه که بچه‌ها، کودکان و نوجوانان، چه اون که در سیستان بلوچستان، چه اون که تو رشته، چه اون که این طرف مثلا در غرب در جنوب، بشینه این کتابا رو بخونه و لذت ببره. به خدا اصلا از این ارزشمندتر من نمیدونم چه چیزی ممکنه باشه. یعنی یه ردپای خیلی جذاب و مانای شما در ذهن و روان و زبان بچه‌ها، کودکان و نوجوانان، یکی دو نسل دارین دیگه، قشنگ تکیه بزنین و از زندگی لذت ببرین. به نظر من درود بر شما.
منم یه نکترم اجازه میخوام عرض بکنم بفهم. که اشاره کردم که کانون پرورش فکری در حقیقت قصد داره پویانمایی 20 جلد رو تولید بکنن. به دلیل سالا کارم در رسانه ببیشه قصه ظهر جمعه که مجبور بودم مخاطب رو با تصویر قصه همراه بکنم، با تصویر قصه، یعنی زمانی که کسی رادیو رو گوش میکرد قصه ظهر جمعه رو گویا میدید اون فضا رو.
دقیقا
اون
من
فضا رو
خودم
تصویر میکردم. این به هر حال تأثیر گذاشته در کارم. این شب هم اگر ملاحظه کرده باشید شبکه دو داره قطعه کمان رو پخش میکنه.
بله بله بله،
فصل دوم قطعه کمان در شبکه دو داره پخش میشه. اینم به علت تصویری بودن آثار من هست که به هر حال من این ویژگی رو مدیون همکارانم هم در رسانه صدا و رادیو عزیز میدونم.
این دیگه به خورد حس و طبع نوشتاری شما رفته، وگرنه فکر نمی کنید که اینو بخواید مثلا پویا نمایش کنید اینجوری بنویسنش که در ذات وجود طبع شماست. بسیار عالی. خیلی متشکرم استاد محمد میکیانی، همیشه گفتگو با شما برای من لذت بخش و پر از حس و حال خوبه. براتون آرزوی تندرستی میکنم، سرسلامت باشید استاد.
زنده باشید و پایدار.
خدا نگهدار شما. بدرود. خداحافظ.
فردوسی پر از حکمته. این انسان انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی. حافظ اگر افتخار نمی‌کرد به حافظ قرآن بودن، تخلص خودش حافظ نمی‌گذاشت. سعدی که خب واضحه، مولوی که آشکاره، جامی همین جور، صائب، شما دیوان صائب نگاه کنید یک معرفت دینی عمیق در او می‌بینید. به بیدل که انسان میرسه به شکل دهشتناکی در اون معارف عمیق پیچیده دینی رو انسان در شعر او مشاهده میکنه. اینا بزرگان مان، اینا کسانی هستند که ائمه شعرند، در واقع باید گفت پیامبران شعر فارسی اینا هستند. اینا اینجوری هستند، اینا برخوردار از معارف بودند. Thank you.
صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. پیش از گفتگو با آقای میرکیانی براتون از قصیده جامی یاد کردم که عبدالرحمن جامی از شاعران پارسیگوی قرن هشتم هجری در زمره مفسران و فقیهان و عارفان و ادیبان قصیده فرزدق و عکس العمل دستگاه خلافت در برابر او رو به نظم کشیده. داستان رو هم که مفصل براتون گفتم، بریم و نگاه جامی رو به اون قصه بشنویم. گفت من می شناسمش نیکو، زو چه پرسی؟ به سوی من کن رو. آن کس استین که مکه و بطحا، زمزم و بوقبیس و خیف و منا، هر یک آمد به قدر او عارف، بر علو مقام او واقف. قرة العین سید الشهداست، غنچه شاخ دوحه زهراست، میوه باغ احمد مختار، لاله راق حیدر کرار. از چنین عز و دولت ظاهر، هم عرب هم عجم بود قاصر. جد او را به مسند تمکین، خاتم الانبیاست نقش نگین.
جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرام سر
آواز آقای شیرزاد قفاری رو روی شعر حافظ شنیدید که از برنامه زنده ققنوس تقدیم شما کردیم. بریم به سراغ برگی دیگر از مجله ادبی ققنوس. براتون بگم که هفته گذشته کتاب عاشقی نکرده ایم با زیر عنوان آنتولوژی شعر کوتاه اثر آقای رضا قنبری منتشر شد. آنتولوژی به مجموعه ای گفته میشه که در واقع هدفمند کنار هم قرار گرفته، یه سیر تاریخی داره و یه معنایی رو اراده میکنه، یعنی لزومن مثل جنگی از مجموعه شعرها نیست که بی هیچ ترتیبی و بی هیچ اراده معطوف به معنایی گرده هم آورده بشه. از بختیاری ماست که این دم میتونیم با استاد رضا قنبری صحبت کنیم تا بیشتر در مورد این مجموعه بدانیم و این دم هم با ما همراه هستن. درود بر شما آقای قنبری، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
درود به شما، خدمت شنوندگان محترمتونم سلام عرض میکنم و یه خسته نباشید به شما و همه همکارانتون که به مقوله فرهنگ و کتاب خانه میپردازید.
سپاسگزارم، وظیفه ماست قربان. استاد، در مورد مجموعه عاشقی نکرده این ایده اولیه‌اش و روش کارتون برام توضیح میدین؟
خدمت شما عرض شود که یه تفاوت خیلی بزرگی هست بین آنتولوژی که جناب علی تلفظ کردید و اونتولوژی.
آها، شما اونتولوژی مجموعتون.
بله.
بله بفرمایید.
اونتولوژی جهت اطلاع مخاطبان ارجمند
خود پدیدارشناسان است دیگه. بله، یعنی هستیه.
بله. درود به شما، همینطور است. اونتولوژی هستی شناسی است، یه واژه‌ای است که از علم پزشکی گرفته شده و انواع کتاب داریم که اونتولوژی هستن. ما اونتولوژی طب داریم، ما اونتولوژی تاریخ داریم، اونتولوژی های ادبی داریم و این کتاب در واقع اونتولوژی شعر کوتاه هست و دغدغه من بود. من همیشه فکر میکردم که خالیس جای چنین چیزی و آنچه هم که منتشر میشد طی این دهه های اخیر بیشتر همونطور که به درستی اشاره کردید کنار هم قرار دادن یک سری شعر بوده، حالا چه کوتاه چه بلند.
بله.
از شاعران مختلف که هیچ جهت و هدف و نگره مشخصی توش نیست. توی این کتاب به شکل داده پردازانه، خیلی تحلیلی، با یک رویکرد استدلالی استنتاجی، من به چیستی شعر کوتاه، کتاب دو بخش داره، در بخش اولش به چیستی شعر کوتاه، این کسان شعر کوتاه چیست، اون مشخصه های ادراکی، کشف و شهود، کار خیلی قدرتمندی که شعر کوتاه در مقوله زبان انجام میده، یعنی حتی خیلی جلوتر از شعر بلند، خیلی درگیر هست با زبان، خیلی از زبان خوب و حساب شده استفاده میکنه. این مشخصه ها توضیح داده شده و در ادامهش روند تکاملی شعر کوتاه، این که چطور از رباعی و دو بیتی به چهار پاره ها رسیدیم و بعد به شعر نو مدرن. و بخش دوم کتاب هم گزینه ای از بهترین اشعار کوتاه هست که خب طبیعی است برای مخاطب خواندن این اشعار در کنار خواندن اون بخش اول که توضیح دادم یک درک عمیق و درستی از شعر کوتاه معاصر ارائه میکنه. حداقل هدف بنده این بود، امیدوارم بهش رسیده باشه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. کتاب در واقع توضیح هم شده قربان؟
عرض شد این کتاب دوشنبه هفته پیش منتشر شد همزمان با کتاب شعرم، جفتش با هم منتشر شده و آنچه که ناشر به من گفت، بله، توسط نشر، توسط پخش صدای معاصر و سایت سیبوک در هر دو جفتش توضیح شد.
بسیار کمی زوده حالا در مورد بازخورد ها فکر کنم صحبت کنیم.
خیلی زوده.
بله بله. این نامش هم به نظرم یه خورده به حالت استعاری داره با توجه به اینکه گفتین حالا هستی شناختی شعر هست، درست میگم؟
نام کتاب، من برای خوشحالی کسی چیزی نمیگم، من روک میگم. درود به شما که خیلی خوب و مناسب سوال میکنید.
لطف شماست.
به خلاف بعضی جاهایی که با ما مصاحبه میکنن یه چیزی شبیه حالا چطور و چه خبر.
بله.
عرضم به خدمتون که این عنوان کتاب برگرفته از شعر زنده یاد شیون فومنی هست، شاعر گیلانی.
بله.
و بخش از شعر ایشون هست که به فضای اثر و اون وجه استعاری که به درستی اشاره کردید داره، یعنی انسان شهری و انسان مدرن که شعر کوتاه هم باشه غالبش معمولا عاشقانه است، گاهی اجتماعی و گاهی عاشقانه. ما به عنوان انسان مدرن فضاها و فرصتهای دوست داشتن و دوست داشته شدن رو همیشه از دست میدهیم. بخشیش رو جبرانیت زندگی موجبش است، بخشیش رو در واقع ناآگاهی ها و نادانستگی های اجتماعی و ادراکی ما. جفت اینا باعث میشه تو این فرایند عمر کوتاهی که داریم فرصت های دوست داشته شدن و دوست داشتن رو از دست بدیم. عنوان کتاب تقریبا اشاره به چنین چیزی داره.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. یک کمی هم در مورد خود مجموع شعرتون صحبت کنیم. نامش هست عمیق یک چند؟
عمیق یک چند.
عمیق یک چند، بسیار خوب. قالب فضاها کمی برام میگین؟
من کلن شعر نو میگم، این 20 کتابم بود که چاپ شد، یعنی
بله.
از مجموع 20 کتاب 8 نقد و پژوهش ادبی و 12 شعر هست. این در واقع جدیدترین کتاب شعرم هست، عمیق یک چند، که شعرهای سال 93 تا 98 داخلش هست. من اشعارم کلن شعر نو هست، شعر که اصطلاحا میگم سفید، و شعر بلندی انتهای کتاب هست به همین عنوان، عمیق یک چند، که عنوان کتاب هم از این گرفته شده. شعر است که به مقولات اجتماعی و انسانی به خصوص، یعنی مثل عنوان اون کتاب که صحبت کردیم، به حال برای من شاعر دغدغه است همیشه، آنچه که ادراک نمی کنیم، آنچه که به حوزه ادراک در نمیاریم و در مجموع باعث میشه جهان رو و زیست رو حتی درست تجربه نکنیم.
بله.
حاصل چنین نگره هایی تقریبا در این شعر بلندی که در این کتاب هست. این فقط یک شعر از کتابش، کتاب ده ها شعر توشه، یکی از شعرهای این هست.
خیلی خوب،
خواهش میکنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. من خیلی مترسدم که بازخوردها رو ببینم و کتاب رو هم خودم بخوانم. یه فرصت دیگه گفتگو کنیم بیشتر معطوف به متن کتاب با هم دیگه.
از اینی که زمانی به من دادید خیلی ممنونم، و از اینی که به مقوله فرهنگ و کتابخوانی که واقعا هر کسی تو این سنگر کار میکنه به نظر من مجاهد شاخ و دم نداره. من از شما هم و همکارانتون سپاسگزارم.
وظیفه‌مون رو انجام میدیم استاد، امیدواریم که به نحو احسن انجام بدیم. براتون آرزوی تندرستی میکنم قربان، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود، خدا حافظ. سپاسگزارم که تا این دم همراه ما بودید در مجله ادبی ققنوس، در لحظات معنوی امروز و امشب از ما هم به گوشه دلی یاد دارید. بدرود.